ما الگوست، آنجا که فاطمه آنقدر بر محراب عبادت می ایستد که نقش شده پاهای او ورم کرده، آنجایی که حضرت به دعا و نیایش به درگاه الهی به پا می خیزد و امام حسن میگه من دیدم مادرم دعا میکنه، یک یک را، همسایگان را، دیگران را، یا مادر از ما چی، اهل خانه چی؟ حضرت پاسخ فرموده باشد الجار ثم الدار، اول دیگران و بعد خود. آنجا که روزه میگیرند غذای خودشان را به یتیم و اسیر و مسکین میبخشند، آنجا که همراه پدر در پشت صحنه‌های جنگی عطوفت دخترانه را نصیب پدر میکند، عطوفت زنانه را نصیب شوهر میکند، ما به جای جای زندگی حضرت فاطمه زمانی که رجوع میکنیم میبینیم او قابل اسوه بهره برداری است. زمانی که در اون زندگی مقتصد صدر اسلام، زمانی که فقیری میآید، حضرت او رو به خانه میفرسته، حضرت آنچه که ذخیره کرده بود برای فرزندان، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اون اندوخته رو که برای غذای اهل منزل بود به این مسکین میبخشه و به اون میده. ما در جاهای مختلف از سیره حضرت داریم، زهدش، ساده زیستیش. حضرت امیر علیه السلام نقل میکنه ما بر پوستینی میخوابیدیم که شب زیرانداز ما بود و رو انداز ما، روز برای کارهای دیگر از او استفاده میکردیم. زمانی است که از صحابه میان منزل حضرت زهرا، این وضعیت رو میبینن، این سادگی رو میبینن، به پیامبر خطاب میکنند دختران پادشاهان و ملوک چگونه زندگی میکردند و دختر تو در اوج فقر، تنگ دستی و سادگی زندگی میکند.
زهرا یا زهرا یا زهرا زهرا یا زهرا یا زهرا زهرا یا زهرا.
گلبوته باغ مصطفی زهرا بود، آلاله داغ مرتضی زهرا بود، خورشید بلند در شبستان وجود، سرچشمه رحمت خدا زهرا بود. به پایان برنامه بانوی نور رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. یا حق و خدا نگهدار.
دیریز زخم کهنه‌ای بر سینه دارم، با درد و مهنت الفتی دیرینه دارم. دیریز زخم کهنه‌ای بر سینه دارم، با درد و مهنت الفتی دیرینه دارم. دیریست با مرغ شبان هم نوایم، گل واژه زخمی ترین احساس هایم. در باغ سبز آرزو دیدم خزان را، پژمردن گل های یاس و ارغوان را. آن شب که بر خاکش سپردم مخفیانه، مرغ دلم پرواز کرد از آشیانه. مخفیست از چشم زمان تربت او، چون شب می سوزم ز داغ غربت او. دیریز زخم کهنه‌ای بر سینه دارم، با درد و مهنت الفتی دیرینه دارم. دیریز با مرغ شبان هم نوایم، گل واژه زخمی ترین احساس هایم. در باغ سبز آرزو دیدم خزان را، پژمردن گل‌های یاس و ارغوان.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر نوجوانش را فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. مدتی که گذشت آوازه اسلام در یسر پیچید و حرف از برابری برده با آزاد بر سر زبان ها افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که خوله دختر سعد ابن عباده باردار شد و همراه کنیزش ناتا به خونه پدرش رفت. قبل از رفتن به ناتا گفت که آیه تازه‌ای بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و خداوند فرمان به ازدواج پسران و دختران مجرد و کنیزان و غلامان داده. با شنیدن آیه ناتا ماجرای شیفتگی امینه و حرب رو به خوله گفت. قرار شد وقتی اونا به خونه سعد ابن عباده رسیدند خوله درباره امینه و حرب با مادرش صحبت کنه. و حالا ادامه ی روایت کتاب ناتا در قسمت 17. شب بود. چند ساعتی از حضور خوله و کنیزش ناتا تو خونه سعد ابن عباده گذشته و وقت رفتن بود. موقع خداحافظی فکیحه مادر خوله برای بدرقه اون تا جلوی در اومد. تو سبد بزرگی لباس، پارچه، عسل و خوراکی های مقوی گذاشته بود. فکیحه سبد رو به ناتا داد و گفت:
حواست به بانویت باشد. وقتی به دنیا آمدن بچه اول قابله را خبر کن، بعد هم مرا.
چشم بانو، حتما.
خوله دنبال حرف ناتا رو گرفت و گفت:
نگران نباشید مادر، مالک و ماریه خیلی خوب از من مراقبت میکنن.
فکیحه پسرش قیس رو صدا زد:
قیس، کجایی مادر؟
داخل اتاق مادر، همینک میایم.
کمی که گذشت قیس به حیات اومد. در خدمتم مادر.
همراه خواهرت خوله برو، دیر وقت است.
چشم مادر. قیس رو کرد به خواهرش و گفت: من آمادم، برویم. قیس، خوله و کنیزش ناتا از خونه بیرون رفتن. قیس جلو می رفت و خوله و ناتا همراهش می رفتن. قیس همینطور که قدم بر می داشت گفت: خوله جان، همسایگیت با علی و فاطمه را قدر بدان.
قدر می دانم برادر.
علی مرد بزرگی است، اخلاق نیکی دارد و در شجاعت بی نظیر است. رسول خدا او را بسیار دوست دارد. خودم بارها دیدم که چه احترامی به علی می گذارد.
به نظرم پیامبر بیش از حد به علی احترام می‌گذارد. تا بزرگانی مثل پدرمان و سعد ابن معاذ هستند نباید از علی این چنین تمجید کند.
قیس ایستاد، بعد به سمت خواهرش خوله برگشت و گفت:
چه میگوی خوله؟ علی سردار جنگ‌های رسول خداست. در لیلت المبیت او بود که در بستر رسول خدا خوابید تا پیامبر بتواند از مکه خارج شود. علی در جنگ‌ها پیشاپیش رسول خدا شمشیر می‌زند تا آسیبی به پیامبر نرسد. او در راه اسلام از جانش دست شسته. علی جان پیامبر است.
پس پدر ما چه؟ آیا سعد ابن عباده از جان و مالش برای رسول خدا دریغ کرده؟
حسادت نکن خوله جان. حسد ریشه بسیاری از گناهان است. رسول خدا از روی هوا و هوس سخنی نمیگوید. علاقه‌اش به علی به جهت نسبت خویشاوندیش نیست. من علی را بیش از تو میشناسم و در نزدیکی با پیامبر کسی را نظیر او نمیشناسم. ما از اسلام سهم نمیخواهیم. با همه مسلمانان خواهر و برادریم. این افکار تو کار دستت میدهد خوله. ریشه حسد را در خودت بخوش کن.
قیس اینو گفت و دوباره راه افتاد. خوله دیگه حرفی نزد. ناتا نگران حال امینه بود. میخواست از خوله سوال کنه اما قیس یه ریز حرف میزد. وقتی رسیدن قیس رو کرد به ناتا و گفت:
ماریه، مراقب خوله باش.
به روی چشم جناب قیس.
خدا به تو عزت دهد.
ق قیس مؤدب بود و با وقار. ناتا احساس میکرد دوستان حضرت علی با بقیه فرق دارند. قیس، مالک، سلمان، ابوذر و مقداد با بقیه فرق داشتند. وقتی قیس رفت، خوله و ناتا وارد خونه شدند. ناتا پرسید:
بانو، با مادرتان درباره امینه صحبت کردید؟ آره، صحبت کردم.
ناتا منتظر ادامه حرفای خوله بود، اما او سکوت کرد و حرفی نزد. ناتا تو فکر رفت و با خودش گفت:
چرا بانو ساکت است و حرفی نمیزند؟ اگر مادرش مخالفت کرده باشد چه؟ سکوت بانو خوله به جانم دلشور انداخته. امشب بیهوده دل امینه را شاد کردم.
ناتا با این فکر سبدی که مادر خوله داده بود گوشه مطبخ گذاشت و ظرف عسل و خوراکی ها را از اون بیرون آورد. بعد هم بغچه لباس را به خوله داد. خوله لبخندی زد و گفت:
مادرم امینه را.
خوله حرفش را تموم نکرد و دوباره سکوت کرد. ناتا همچنان منتظر بود. خوله بعد از سکوتی طولانی گفت:
مادرم امینه را آزاد کرد. میماند حرب که قرار شد پدرم او را از اربابش بخرد و آزاد کند.
چند روز بعد حرب و امینه زندگی مشترکشون رو شروع کردند. صبح بود و ناتا مشغول دوشیدن شیر بزها. کمی که گذشت مالک به سمتش رفت و گفت:
ماریه، نگران خولم. دیشب در خواب ناله میکرد. مراقبش باش. من برای کاری باید به خارج شهر بروم. سعی میکنم زود برگردم.
مراقبم جناب مالک. شما با خیال راحت به کارتان برسید.
وقتی مالک از خونه بیرون رفت، ناتا حیاتو جارو کرد و آب پاشید. بعد به انباری رفت و مقداری گندم آورد و شست و خیس کرد. میخواست برای شام حلیم درست کنه. کمی بعد خوله صداش زد و گفت:
ماریه، ماریه، به دادم برس.
ناتا به سمت اتاق دوید. خوله گفت:
درد دارم، آبله را خبر کن.
ناتا پا برهنه از خونه بیرون دوید. مالک کنار بستر همسرش خوله نشسته بود و بادبزنی رو تکون میداد. کمی که گذشت خوله چشمشو باز کرد و نگاهش توی نگاه شوهرش گره خورد. مالک بادبزن رو روی زمین گذاشت و خوشحال و آروم گفت:
مبارک از خوله جان، فرزند من دختر است، شرط را باختی.
ببخش مالک.
چه میگویی خوله جان؟ چرا ببخشم؟ خدا تو را دوباره به ما بخشید. هیچ کس امید نداشت چشم باز کنی.
عشق از گوشه یه چشم خوله روی صورتش راه باز کرد. عشقاشو پاک کرد. دلش نمیخواست خوشحالی شوهرش مالک خراب بشه. توی فکر فرو رفت و یاد اون روز پاییزی افتاد. یاد روزی که تازه فهمیده بود بارداره.
انشالله قدم این بچه خیر است.
مالک دلم میخواهد پسر باشد تا سر بلند شوی.
خوله؟ دست از عقاید جاهلیت بردار. بارها گفتم و باز هم میگویم که دختر برای من عزیزتر است.
مالک اینو گفت، بعد بلند شد و به مسجد رفت. ناتا تنور رو روشن کرده و خوله هم مشغول چونه گرفتن خمیرا بود که مالک برگشت و گفت:
خوله جان، بیا که خبری تازه برایت دارم.
از خانوادم خبری رسیده؟ نکند برای مادر بزرگم عمر بانو اتفاقی افتاده؟
نگران نباش، برای هیچ کس اتفاقی نیفتاده.
خوله نفس راحتی کشید. مالک مشک آبی رو که به میخی روی دیوار حیات آویزون بود برداشت و گفت:
بیا خوله، بیا دستانت را بشوی تا برویم داخل اتاق و برایت بگویم.
مالک روی دست خوله آب میریخت.
خدا به تو خیر بدهد مالک، این کارهایت مرا شرمنده میکند. در این سرزمین مرسوم نیست مردها چون این کارهایی بکنند. شرمنده هم.
چرا شرمنده خوله جان؟ من شرمنده هم که در خانه هم زحمت میکشی. در خانه پدرت کار نمیکردی. رسول خدا و علی ابن ابی طالب هم در خانه کار میکنند. من پیرو چنین بزرگانی هستم. این کارها ثواب جهاد را دارد.
خوله خمیرها را به سختی از دستش میکند. مالک با یک دست آب میریخت و با ناخن روی پوست خوله میکشی تا خمیرا کنده بشه.
خوله، خمیر هر بار همینقدر سخت باک میشود؟
نه، چون دیده شوهرم دستانم را میشوید سرسختی میکند که تو بیشتر دستانم را بگیری.
بلند شو که دیگر حوصله شوهرت سر رفت.
مالک راه افتاد سمت اتاق. خوله هم دنبالش رفت و پشتی رو به دیوار تکیه داد تا شوهرش بشینه. مالک اقال و چفیهش رو از سرش برداشت و به همسرش داد. خوله اقال و چفیه رو به میخ دیوار آویزون کرد. بعد کنار مالک نشست و گفت:
خب مالک، بگو چه خبری داری؟
خوله جان، امروز بعد از نماز در مسجد نشسته بودیم که غلام یکی از انصار وارد شد و به اربابش گفت بانویتان فارغ شد، بچه دختر است. با شنیدن این خبر چهره مرد سرخ شد و در هم رفت و بی هیچ سخنی غلامش را راهی کرد. بعد هم خودش بلند شد تا به خانه برود. رسول خدا صدایش کرد و فرمود بنشین. مرد نشست. حضرت فرمود برای چه ناراحت شدی؟ برای اینکه فرزندت دختر است؟ مرد چیزی نگفت. پیامبر فرمود روزیش را خدا می دهد، سنگینیش را زمین تحمل می کند و تو فقط مانند یک گل او را می بویی. بعد با نگاهی به جمع فرمودند از برکت زن این است که فرزند اولش دختر باشد. دختران بهترین فرزندان هستند و به پدر و مادر محبت بیشتری دارند. خدا را بابت این نعمت شاکر باش. مالک با هیجان بیشتری ادامه داد خوله، از مسجد تا خانه دویدم تا بگویم اگر بچه اولمان دختر باشد هرچه بخواهی برایت میخرم.
نه پسر است، تمام خانواده‌ام فرزند اولشان پسر بوده.
خوله جان، اگر پسر بود شطورم برای تو، اما اگر دختر شد چه؟
آن گردنبندی که مادرم به من هدیه داده به تو میبخشم.
خوله توی فکر بود که با صدای مالک به خودش اومد. به چه فکر میکنی خوله؟ خوله ساکت بود و حرفی نمیزد. مالک با لحنی مهربان پرسید خوله، آن گردنبند کجاست؟ مالک اینو گفت و با صدای بلند خندید. از خنده اون خوله هم به خنده افتاد و درد توی همه وجودش پیچید. مالک با ترس ماریه رو صدا زد.
ماریه کجایی؟ بیا ببین بانویت چه چیزی احتیاج دارد.
خوبم، نگران نباش.
کمی که گذشت فکیه مادر خوله پرده ی اتاق رو کنار زد. عمر بانو نفس زنان قدم توی اتاق گذاشت. ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
قله پیشرفت و توسعه.
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه 4 در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه 10 جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه 9 تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزو 5 قدرت برتر پهبادی جهان.
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
دوازده و پنجاه دقیقه اینجا رادیو معارف هست. پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. سیره و اخلاق علما، بفرمایید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی آل الله باشیم و جزء کسانی باشیم که جز از خدا نمی ترسیم. اولیاء خدا اینجور هستند، فقط و فقط خدا رو مد نظر می گیرند و نسبت به کس دیگری ترس در وجود خودشون راه نمی دن. قرآن کریم می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. اون کسانی که پیام‌های خدا رو می‌خوان برای مردم بیارند، در مورد پیامبران گذشته داره حرف می‌زنه. اینا کسانی هستند که از خدا می‌ترسند، خدا رو مورد توجه قرار میدن، ولی ولا يخشون احدا الا الله، از غیر از خدا هیچ کسی ترسی در دل اونها وارد نمی کنه. وظیفه خودشون رو، آنچه خدای متعال به اونها محول کرده است رو انجام میدن، ولو بلغ ما بلغ. شما ببینید قرآن کریم قضیه جناب موسی و رفتن او به بارگاه فرعون که ادعای خدایی می کند رو نقل می کنه. هرگز به دلش خوف و ترس راه نمیده. قضیه جناب ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، تا جایی که حتی او رو در منجنیق گذاشتند و به سمت آتش پرتاب کردند، هرگز در دلش ترس راه نمیده. در راه خدای متعال جز از خدا نمیترسه و این نکته بسیار مهمیه. علمای ما هم به پیروی از حضرات معصومین و عمل به دستورات اونها به این مقام و مرحله میرسیدند که فقط خدا رو در نظر می گرفتن، از کسی نمی ترسیدن. ما هرچه معرفتمون نسبت به خدای متعال بیشتر بشه، بفهمیم همه کار خداست، همه نیروها دست خدای متعاله و همه عالم اگر دست به دست هم بدن بخوان جلوی من رو بگیرن و خدا نخواهد نمی توانند، اون وقت دیگه جز از خدا به دل ترس راه نمیدیم. خدا هممون رو جزء دوستان واقعی آل الله و مؤمنین به خدای متعال قرار بده و در دلمون آرامش قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم مدرس رحمت الله علیه، آنچنان محکم و ایمان بالایی داشت که از احدی ترس به دل خودش راه نمی داد. در احوالات ایشون نقل شده که یه وقتی یه کسی به ایشون، یکی از رجال سیاسی، آمد دیدن مدرس. خب معمولا خادمی ایشون داشت و پذیرایی می کرد و همراهی می کرد. خادمی ایشون اون روز نبوده. یکی از آقایون میگه من اتفاقا در خدمت آقای مدرس رحمت الله علیه بودم، دیدم که اون مرد مهمان اینجور داره میگه. میگه اعلی حضرت احمد شاه، حالا پادشاه، از شما یعنی جناب مدرس گله فرمودند که آقای مدرس با مقاصد ما همراه نیستند، با ما همراهی نمی کنند. همین که این جمله رو گفت، مدرس یک قلم و کاغذی رو داشت از کناری بر می داشت و شروع کرد به صحبت کردن و چیزی رو نوشتن. نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، شهریارا، خطاب احمدشاه، شهریارا، خداوند دو چیز را به من نداده، یکی ترس و دیگری طمع. بعد ادامه میده و هر کس با مصالح ملی و امور مذهبی همراه شد من با او همراهم و الا فلا. یعنی من از تو ترسی ندارم، اگر تو برخلاف دین و برخلاف مصلحت مملکت بخوای عمل بکنی من اساسا با تو همراه نخواهم شد. باز در احوالات این عالم بزرگوار مرحوم مدرس نقل میکنن که اون رضای پهلوی که خدا لعنت کنه او رو چقدر بر علیه ملت ما و مملکت ما و دین ما قدم برداشت و کار کرد، یک منطقه بزرگی که اسمش باغ ملی بود رو اومد و تعمیر و بازسازی کرده بود برای مراسم‌های نظامی. خب از اون دعوت کرده بود از نمایندگان مجلس، دیگران که در این جلسه افتتاحیه این مثلا پادگان شرکت بکنن. ورودی این پادگان یک مجسمه از این رضای پهلوی نصب شده که از دو طرف چهره او دیده میشه. یعنی این مثل این که دو نفر ایستاده باشند، هم از ورودی چهره او دیده میشه و هم از خروجی چهره او دیده میشه. خب خیلی مجسمه زیبای عجیبی هنرمندانه درست شده و اونجا نصب شده. مرحوم مدرس رحمت الله علیه هم در این جلسه دعوت شده و حضور پیدا میکنه. شون میگن که یکی از همراهان ایشون میگه ما رفتیم اونجا، رضاخان اومد استقبال و بعد از احوال و پرس و سلام و گفتگوهای معمولی روزانه گفتش که حضرت آقا در ورودی رو ملاحظه فرمودید، اشاره به همون مجسمه خودش، مثلا اون رو دیدید اون مجسمه زیبایی که از من ساخته بودن. مدرس، مرحوم مدرس رحمت الله علیه، خیلی محکم فرمود بله مجسمه شما را هم دیدم، درست مثل صاحبش دو رو دارد. درست مثل صاحبش دو رو دارد. وقتی قضیه دین باشه، قضیه دفاع از تعالیم الهی باشد، ترسی به دل راه نمیده، حتی اگر مقابل او کسی باشد به اسم رضاخان. بعد نقل میکنن رضاخان اونجا اونقدر شرمنده شد و ناراحت شد دیگه تا پایان اون جلسه هیچ سخنی به زبان نیاورد. اینجورند اولیاء خدا، محکمند، ترس ندارند. باز نقل میکنن که یک جلسه خیلی مهمی برقرار شده و همه وزرا در این جلسه حضور دارند. یه آقایی که جزء تملق‌گوهای شاه و دربار و وزرا و وکلا هست رفته و داره در این جلسه مهم سخنرانی میکنه، یه جمله‌ای اونجا میگه. جملش اینه که باید خداوند را سپاس گفت که رجالی به ما عنایت کرده که عادلند و همه مردم را از عالی و دانی با یک چشم میبینند. حالا برای تملق از این فرماندهان و مسئولین مملکتی، اینجور کسانی که انقدر ظالم بودن، پادشاهان و اون کسانی که در دربار بودن، خدا رو شکر میکنیم که اینا رو به ما داده که همه رو با یک چشم میبینن. ناگهان مدرس از جا بلند میشه، فریاد میزنه آقا چه میگویی؟ اینها همهشان کورند، اصلا چشم ندارند که مردم را ببینند، چه عالی باشند و چه دانی. چه میگویی؟ اینا اصلا چشم ندارند. خیلی جرأت میخواد که انسان توی همچین موقعیتی برای دفاع از مردم سخنرانی رو به هم بزنه و اینجور سخن بگه. خیلی جرأت میخواد که انسان ترس به دل خودش راه نده و توی همچین جمعیت عمومی، سخنرانی عمومی برای دفاع از حق مردم بلند شه و در مقابل او اینگونه محکم سخن بگه. خدا به هممون توفیق بده اهل تقوا بشیم و اهل ترسیدن فقط از خدا بشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
روزتون بخیر باشه دوستان خوبم. داریم به ساعت 13 نزدیک میشیم تا ثانیه های دیگر بر بال سخن رو تقدیمتون میکنیم. پای صحبت های حضرت الاسلام و المسلمین عالی مینشینیم. شما دوست دارید که توی خونتون، توی منزلتون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ازتون راضی باشه؟ اگر دوست دارید بدونید که چطوری خونه هامون رو مدیریت کنیم که حضرت فاطمه